در پیشنهاد هم اگر دارید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162 که قابل شماره گیری در سراسر کشور هست. رسیدیم به ساعت 18:30 و هنگام پخش برنامه بازتاب هست. از شما همراهان عزیز و علاقمندان این برنامه دعوت میکنم که شنونده باشید.
بازتاب کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، اهالی فرهنگی رادیو فرهنگ، سلام بر شما. برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. برنامه بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم حضور شما میشه و تا 25 دقیقه پیش رو امیدواریم که ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. به اربعین حسینی نزدیک میشیم و خیلی عاشقان و عزاداران امام حسین علیه السلام در پیاده روی مسیر نجف تا کربلا به شدت شگفتی آور شدند. میخوایم امروز به اربعین و اثراتش در جهان تشیع و معرفیش به دنیا بپردازیم و دعوت میکنم که لطفاً با ما همراه باشید. دلبر و دلدار
ماه جهان را میکشدش. این جاذبه بالا و والای حسین ابن علی است که این گونه زن و مرد، پیر و جوان را به سوی خود فرا می‌خواند.
ما عربا عجم با هم متحدیم، همینطور که آقامون گفته، رهبرمون گفته. و سلام نامه تمام. لبک یا حسین،
لبک یا حسین، یا حسین ابن عبدالله، یا حسین.
چندمین باره میای؟
من هفتمین بار میام.
آذربایجانم.
هستی شهردن؟
باکیدن.
ما به عشق شهدا اومدیم، به عشق امام حسین اومدیم اینجا.
الله امام حسین بفرمایید، آب شهادت بفرمایید، بفرمایید سوار امام حسین بفرمایید.
این مسیر مسیر عشقه. الحمدلله لطف امام حسین، لطف خدا شامل ما، حال ما شده که نوکری نوکرای امام حسین میکنه.
مهمان این هفته ما در استودیو جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان خوب این برنامه. و در آستانه اربعین حسینی امیدواریم که رهرو راه شهدای کربلا باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم بازم که دعوتمون رو پذیرفتید. دوستانم در یک دقیقه جناب عالی رو معرفی کردم به شنوندگانش، اون بخش رو بشنویم برگردیم، بعد من سوال از شما زیاد دارم که بپرسم.
در خدمت هستم.
دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس علوم سیاسی و استراتژیک و دانش آموخته رشته MBA از دانشگاه صنعتی شریف است. او بیش از 35 سال سابقه سیاسی اجرایی و مدیریتی، رئیس کمیته اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیئت مدیره مؤسسه ملی نخبگان ایران، عضو انجمن اروپا و آمریکا و اقیانوسیه، قائم مقام آموزش نظامی کل سپاه و رئیس مرکز آموزش‌های تخصصی امام علی در سال‌های دفاع مقدس، رئیس ستاد فرماندهی نصر وابسته علمی ایران در انگلستان و مدیر اطلاع رسانی و تحقیقات استراتژیک را در کارنامه خود دارد. دکتر کنعانی مقدم نویسنده کتاب‌های چون سیر و سلوک سبز علوی، کتاب سیر تحولات احزاب در ایران، دکترین نظامی جنگ موانع، تئوری بحران انتقال قدرت و ده‌ها مقاله و بیش از 50 سخنرانی در ایران و خارج از کشور در حوزه‌های سیاسی و علمی است.
آقای دکتر، اگه خیلی کوتاه بخوایم فقط وارد موضوع بشیم، بفرمایید که اساساً پیاده روی اربعین مثلا اساس و ریشه‌ای در اسلام داره؟ منشأ مشروعیتش کجاست؟ از کی شروع شده؟ آیا مثلا موضوع تازه‌ایه یا نه مثلا از خیلی وقت پیش بود؟
خب از همون زمانی که واقعه کربلا اتفاق افتاد، بعد از اون ما تقریباً دو تا راهپیمایی رو داشتیم. یکی راهپیمایی کاروان اسرا به سمت دمشق بود که سالار این کاروان حضرت زینب سلام الله علیها بودن که با اون سخنرانی قرا در کاخ اموی عملاً افشاگر ظلم و جنایت و ستمی بود که بر خاندان عصمت و طهارت وارد شده بود و پیام‌آور خون شهیدان بود.
بله.
بعد از اون در 40مین روز شهادت سالار شهیدان ابوعبدالله حسین در روز عاشورا، جابر که یکی از صحابی و یاران و نزدیکان حضرت بودند و از اصحاب پیامبر بودند، تصمیم میگیرند که حرکت کنند به سمت کربلا و در این مسیر خب حوادث متعددی اتفاق میفته. یکی از اونها این بحث بود که ایشون وقتی وارد کربلا میشن، سرهای مطهر یاران ابوعبدالله حسین رو و به عبارتی سر مقدس حضرت رو
ملحق
میکنن به بدنها و اون مکاشفه‌ای که برای ایشون حاصل میشه در این صحنه که متوجه میشه که هر سر متعلق به کدام بدن هستش و با مناجاتی که ایشون انجام میده عملا منشأ یک حرکت بسیار مهم و عظیمی بود که عملا این اربعین تبدیل به یک چشمه جوشانی برای حرکت و انقلاب و پیام‌آوری خاندان عصمت و طهارت خصوصا ابوعبدالله حسین میشه.
پس یعنی قدمت راهپیمایی و پیاده روی دقیقاً به قدمت خود حماسه عاشورا است.
دقیقاً به همین اساس.
خب حالا یه پرسش، اگه اربعین نبود چه اتفاقی میافتاد؟ میدونید میخوام چی بپرسم؟ یعنی این حرکتی که الان یک نمود جهانی پیدا کرده، من اون روز یه مطلبی میخوندم، پیاده روی اربعین چقدر رکورد در واقع داره، هم از حیث تعداد شرکت کننده ها، از یعنی از جنس اعدادی که مثلا برای بعضیا خیلی مهمه، هم رکورد داره.
خب اربعین منشأ یک سری تحولات و جنبش های اجتماعی شد بعد از خودش که تا همین اکنون اینها ادامه داره. یعنی الگوسازی که در اربعین شد، حتی الان خیلی از جامعه شناسان و کسانی که در رابطه با مسائل اجتماعی در دنیا هستند و حالا خیلیشون هم متأخر هستند، معتقد هستند که این راهپیمایی به طور اخصش از نجف تا کربلا،
بله،
این منشأ یک تحول اجتماعی است که منجر به انقلاب میشه. خب دستگاه ظلم و ستم در اون زمان معتقد بود که با به شهادت رساندن امام حسین و اسیر گرفتن خاندان او قائله تموم میشه، اون جنبشی که ایجاد شده بود و حرکتی که امام حسین آغازگرش بود. خب این اربعین عملا اون رو تبدیل به این نهاد کرد، همون اقدامی که تحت عنوان راهپیمایی اربعین با اون قدمتی که بعدها خیلی از علما، خیلی از کسانی که پیرو مذهب شیعه هستند و مکتب عاشورا هستند، این رو ادامه دادن و همیشه این خودش یک سمبولی بود از یک حرکت. حالا من بخوام یه خورده توضیح بدم در این خصوص که ماهیت این راهپیمایی چیه، شاید بد نیست بپردازیم به اینکه الان تئوریسین دهه معاصر، حتی سه دهه اخیر که جامعه شناس هستن، حالا مثل چارلز تیلی که کام مطرح هست و معتقد به اون بحث نظریه جنبش‌های اجتماعی است و بر اون اساس مباحث خیلی مفصلی رو گفته، وقتی اونو میخونید چارچوبش می‌بینید، می‌بینید دقیقاً همین اربعین همون مبنای جنبش‌های اعتراضی و حرکت‌هایی بود که خب شما می‌دونید بعد از خود قضیه عاشورا ما شاهد قیام توابین بودیم، قیام حره بودیم، قیام مختار ثقفی بودیم، قیام سعد خزایی بودیم و کسانی که در این خصوص قیام‌هایی رو انجام دادن و ظرف دو سال در سال 63 هجری عملا دودمان بنی امیه بر افتاد و تمام کسانی که در جنایاتی که حضور داشتن کشته شدند و بزرگترین حادثه بود، یعنی قدرت مسلط زمان رو با این حادثه تونستن از بین ببرن. ایشون معتقده که سه مرحله رو ما در البته ایشون ذکری از اربعین نمی‌کنه، ولی در جنبش‌های اجتماعی میگه سه تا مرحله داریم. یکی اینکه کسی که رهبری یک ائتلاف رو به عهده میگیره و بر علیه ساختار موجود حرکت میکنه، این اولین گام رو برمی‌داره که خب امام حسین بعد از اینکه پیام رسید که باید بیعت کنید با یزید و ایشون جوانها رو جمع کرد، یک ائتلافی رو ایجاد کرد، باید با خانواده و دوستان و یارانشون قصد این کرد که خارج بشه بر این ظلم ستمی که هست. خب همون موقع هم مورد سوال قرار میگیرن حضرت که شما چرا خروج میکنی بر حکومتی که به هر حال حکومت اسلامی خودش رو لقب داده بود و بر مسند قدرت شام و عراق و حتی حجاز بود. حضرت میگه انی لم اخرج اشرم ولا بترا، من خروج نمی کنم برای اینکه ظلمی بکنم، فسادی بکنم، مفسده‌ای داشته باشم. ولا مفسدن ولا ظالمان، نه برای ظلمی است نه برای فسادی، یعنی خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. تو همین چارلز خودش به این نکته میبرد، میگه اینها کسانی هستن که شرایط موجود رو احساس میکنن باید تغییر درش ایجاد بشه و به خاطر همین این ائتلاف رو ایجاد میکنن. بعد میگه مرحله دوم این ائتلاف این هستش که این ائتلاف میاد و خواستار انتقال قدرت میشه، نه به عنوان اینکه حاکم بشه، بلکه مخالفت میکنه با اون شرایطی که حاکم بوده.
بله.
و مرحله سوم هم میگه خب انقلاب هستش و چهار تا پایه رو مطرح میکنه. میگه این حرکت ها که اربعین هم الان همین شکل رو پیدا کرده، یکی این که بسیج منابع هستش برای یک حرکت معنوی و ارزشی، یعنی مبناش اینه که حرکت ارزشی است. دو اینه که مردم داره این حرکت هست، یعنی جنبش اجتماعی است.
بله.
و جنبشیش که داره میبره به سمت اینکه خودش رو به یک تغییر بزرگ تبدیل بکنه. و سوم اینکه اینها بسیج میکنن همه منابع خودشون رو برای این حرکت. تو ممکن بعضیا دست به یک حرکتی یا یک تشکیلاتی یا یک نهادی بزنن ولی حاضر نیست از منابع خودشون درست هزینه کنن. ولی میبینیم که امام حسین تمام خانواده خودش رو، اهل بیت خودش رو و همه دارایی‌های خودش رو ور می‌داره، در این مسیر حرکت میده، اونم با مردم.
بله.
و الان اربعین دقیقاً همینجوره، یعنی بسیج همه منابع.
بله.
کسانی که معتقدن باید ارزش‌ها زنده بشه و تبدیل بشه به یک. بله. انقلابی که تغییر در یک اجتماع بزرگ جهانی ایجاد کنه.
برای من خیلی جالبه. مورد چهارم چیه؟ شما سه تا مورد رو گفتین.
مورد چهارم هستش که شما وقتی هدفت نزدیک میشی هیچ موقع حاضر نیستی مصالحه و سازش بکنی، یعنی ممکنه شما بله، یعنی شما رسیدی به خیمه های دشمن و داری حرکت میکنی. ممکنه بیان تطمیعت کنن، ممکنه بیان تهدیدت کنن، ممکنه بیان تحقیرت بکنن، ممکنه بیان تحریمت بکنن، ولی همه این عوامل باعث نمیشه شما برای رسیدن به هدفت عقب نشینی کنی. این خیلی نکته مهمیه.
من شنوندگان محترم و فرهیخته این برنامه رو توجه میدم به این نکته که آقای دکتر در واقع از قول فردی دارن این معیارها رو مطرح میکنن که او اصلا شاید اطلاعی ممکن از موضوع اربعین نداره. نه. یا حداقل در مقام مقایسه با اون برنیومده و او یک تبارشناسی در واقع حقیقی کرده است از جنبش هایی که پشتوانه مردمی دارن و به مقصد میرسن. خیلی فوق العاده بود.
بنیانگذاری جنبش اجتماعی شیعه بعد از شهادت ابا عبدالله حسین تا کنون که انقلاب ما هم منشأش همون رفتارهای انقلابی ما همونه، مردم میان وسط صحنه، مردم با همه داراییشون میان وارد صحنه میشن. چون یه بحثی خیلی هم پیش اومده بود که میگفتن آقا نهادها دارن حرکت رو ایجاد میکنن یا حرکت ها نهاد رو میسازن. اینجا امام حسین میگه حرکتی که داره نهاد میسازه و الان ما خود اربعین تبدیل به نهادی شده که جهانی داره میشه.
خیلی عالی آقای دکتر، خیلی استفاده کردم.
خواهش میکنم
از فرمایشات جناب عالی در بخش اول. ممنونم از شما شنوندگان محترم. ما تا یک گلوی تازه کنیم، یک بخش از سندم دوستانم در اتاق فرمان آماده کردن، بشنویم برگردیم. دقایق دیگری هم از برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
کنار قدم های
از هنگامی که جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین از مدینه به سمت کربلا رهسپار شد حدود 1380 سال می‌گذرد، اما این راه همچنان رهرو دارد. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند
شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعینه. جابر بن عبدالله رو از مدینه بلند می‌کند، می‌کشد به کربلا.
پر از شور و عشقی
این سنت 1400 ساله حالا بزرگترین راهپیمایی با شکوه در جهان را رقم زده، چیزی که در دنیا نظیر ندارد. میهمانان این اجتماع از سراسر جهان می آیند، از تایلند تا کانادا.
با برکت انقلاب اسلامی و امام خمینی رحمت الله علیه، یعنی شیعه بله شدیم.
به لطف امام حسین علیه السلام 20 سال پیش مسلمان شدم.
ما از مسکو پیاده روی را شروع کردیم.
از راستی
از مسکو؟
بله بله بله. میگرفتیم مسکو از اونجا شروع کردیم.
خیلی راهه.
بله.
امام حسین به دین سنی گرده.
جون ما، زندگی ما، بچه ها ما، خانواده ما میذارم تو راه امام حسین. میگه من خودم خستم ولی این راه با عصا و هر چی که بشه من میام اینجا.
من ازم خسته ام. افده یریه بلمیرم اما بو یولده یریه.
زیارت میلیونی که مردم عراق آن را میزبانی میکنند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق:
نجد بلد بالعالم يستطيع استيعاب مثل هذه الزيارات المليونيه بهذه الكثافه.
اربعین زیارتی میلیونی است. زمانی که آن را با سایر کشورها در جهان مقایسه میکنید میبینید این زیارت بزرگترین مراسم جهانی است که خود ملت عراق آن را به صورت بسیار خوب و عالی سازماندهی میکند.
اربعین در عراق نقطه‌ای برای اشتراک و اتصال مسلمانان جهان به هم شده، موضوعی که در برخی رسانه‌های جهان اینطور بازتاب داده شده. از شبکه پی بی اس آمریکا بشنوید:
تا 20 میلیون نفر هر سال برای مراسم اربعین اینجا میان. این شماره ظاهراً برابر با جمعیت کل نیویورک که در شهری با جمعیتی کمتر از 1 میلیون نفر جمع میشن.
این اجتماع میلیونی که طی چند روز مسلمانان جهان در آن دوشادوش هم حرکت میکنند تا به مقصد یعنی کربلا برسند، سران برخی کشورها را هم نگران کرده است. امین ناصر، روزنامه‌نگار عراقی:
بدون شک راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی بسیاری را در کشورهای منطقه نگران و در این حال خشمگین کرده است و به همین علت بسیاری تلاش کردند نارامی‌ها را در شهرهای عراق گسترش دهند.
نگرانی‌ها از وحدت مسلمانان باعث شده چنین صداهایی از شبکه‌های وابسته به وزارت خارجه آمریکا و انگلیس شنیده شود. از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال بشنوید:
من بعضن شنیدم عراقی‌ها رابطه خوبی با زوار ایرانی ندارند.
شبکه العربیه هم در گزارشی اعلام کرد:
تظاهر کنندگان عراقی ایرانی‌ها را به دخالت در عراق محکوم می‌کنند.
اختلاف افکنی بین مسلمانان یکی از طرح‌های چندین ساله کشورهایی بوده که وحدت جهان اسلام منافع آنها را تامین نمی‌کند. چنانکه کارشناس شبکه دولتی انگلیس به یک مورد از این نقشه‌ها اشاره می‌کند:
چند وقت قبل در آمریکا طرحی به عنوان ایجاد اختلاف شیعی شیعی مطرح شد.
البته سال‌هاست که این اجتماع میلیونی وحدت آفرین چنین طرح‌هایی را خنثا می‌کند. جلال خالدی، خبرنگار صدا و سیما، از عراق گزارش می‌دهد:
موکب‌های عراقی در نقاط مختلف مرز برپا شدند و میزبانان با صمیمیت و مهربانی از میهمانان اربعین پذیرایی میکنند.
کلمه الحسین تجمع الشعوب الاسلامیه ككل و بالاخص الشعب الايراني.
ما همیشه مدیون مردم عراق هستیم از میزبانیشون و مهمون نوازیشون.
در طول مسیر جلوه های ویژه و نمادهای اربعین بسیاری هم جلب توجه میکند که یکی از آنها شعار حب الحسین یجمعنا است.
عشق و دوستی که بین دو ملت ایران و عراق هست، ما گفتیم یه کار نمادینی انجام بدیم که این محبت و مودت بیشتر بشه.
تا مسیرم به در خانه ات افتاد حسین، خانه آباد شدم، خانه ات آباد حسین.
هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست، حسین معنی آزادی.
حالا میلیون ها مسلمان نزدیک به 1400 سال بعد از جابر ابن عبدالله انصاری جا پای او میگذارند و نشان میدهند قیام امام حسین برای آزادگی محدود به زمان و مکان نمی شود.
حسین ها به همی هم تبا امی و نفسی و اهلی و مالی.
خوش آمد عرض میکنم به شنوندگان محترمی که از حالا به جمع همراهان برنامه بازتاب پیوستن و عرض ادب مجدد به گرامیانی که از ابتدا همراه این برنامه بودند. با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم داریم صحبت میکنیم که مهمان حضوری ما هستند این هفته در استودیو. آقای دکتر، بعضیا میگن که به هر راهپیمایی اربعین یک حرکتیه که نفسش یک روند سیاسی رو دنبال میکنه، اونچنان که ما الان راجع به صحبت کردیم و گفتیم یک حرکت بزرگ یا تجمع بزرگ انسانیه نمیبیننش. نظر شما چیه؟
ببینید، اگر اون مدلی که مدل اربعین هست که الان داره تبدیل به مدل کاملا علمی و قابل درک برای جامعه شناسان دنیا میشه،
خب
این مدل شکل بگیره، قطعا اثرگذاری سیاسی خواهد داشت، اما مبناش حرکت سیاسی نیست. این خیلی فرق داره. یه موقع از شما یه حزبی، تشکیلاتی، یه گروهی درست میکنیم، میخواین حرکت سیاسی کنیم برای کسب قدرت یا مسائل مختلف، حرکتی رو آغاز میکنیم، ممکنه بتونن بپیوندن، جمعیت زیادی رو هم بسیج بکنیم.
بله.
اما این روشی که مبتکرش و بنیانگذارش قیام امام حسین هستش، این نیستش. این میخواد بگه که مردمی که کنشگران جمعی هستن، اینا میان همدیگر پیدا میکنن، مثل یه محوری که آهن رباس و ذرات براده های آهن رو از سراسر جهان جمع میکنه دور خودش. جاذبیت اربعین خیلی عظیمه. این جمع میشه و تبدیل به یک اجتماع میشه و این اجتماع که عمدتاً چالشگرانی هستن که نسبت به ظلم، نسبت به ستم، نسبت به آپارتاید، نسبت به نژاد پرستی، نسبت به اشغالگری، همه اینا اعتراض دارن، وقتی میبینن این جذبه رو و میان به سمت هم، تبدیل به قدرت میشه. این قدرت بله اثرگذاری سیاسی داره. الان این راهپیمایی که انجام میشه پشت تمام ستمگران و کسانی که مستکبران هستش به لرزه در میاد. میگه اینا حرکت کنه، این سیل خروشان به باد میدن همه دستگاه‌های
حاکمیت.
تلاش میکنن که این شکل نگیره. نکته ای که اینجا هستش اینه که میگه موقعی که این کنشگران اجتماعی ورود پیدا میکنن به اون چالش اساسی که میخوان ایجاد بکنن، در مقابلشون خب مقاومت میشه. خود این مقاومت اثر میذاره رو این جاذبه و این جاذبه رو بیشتر میکنه. یعنی خیلی از کسایی که شما تو اون راه به ما میبینی از کشورهای مختلف میان، در این حال که همدیگر پیدا میکنن، ارتباط با هم برقرار میکنن، فقط هم تو اربعین نیست، تو باقی طول سال برای همدیگر تو شبکه‌های اجتماعی پیام میفرستن.
بله.
و خیلیشون رو ما الان می‌بینیم هستن، عضویت دارن و با هم هم پیغام میفرستن، برای بعدم همدیگر دوباره میبینن. این اثرگذاری این حرکت در اربعین بودش جهانیه و اثرگذاری جهانیه. و خب خیلی ها میگن که این یک مانور قدرته، یا به عبارتی من میگم اسمش مانور مقاومته، که یک مقاومت جهانی داره حول محور اربعین و امام حسین شکل میگیره. و اگه این شکل بگیره و این مدل کامل بشه، قطعا قدرت موافق قدرت‌های اول قدرتی که الان موجود هستن رو ایجاد خواهد کرد. و به همین خاطر به نظر میاد که عمده کسانی که به این سفر معنوی حرکت میکنن میرن، شما ازشون بپرسید، ببینیم با زن، با بچه، با پیرمرد، با پیرزن، خانواده، کسی که داره میره یه مانور انجام بده، خب قاعدتا خانواده شو نباید به خوش بره، ولی این چون یک مانور معنوی و قدرت و مقاومته، همه رو با هم میاره و میخواد اون حرکت امام حسین رو زنده کنه. شما ببینید گاندی از این مدل استفاده میکنه، دیگران از این مدل برای جنبش‌های خودشون. الان خیلی جنبش آزادی بخشی که ما در دنیا میبینیم، از الجزایر گرفته تا فلسطین گرفته تا حتی حزب الله در لبنان، در جاهای مختلف، الان مدلشون همین مدله. یعنی کپی برداری دارن میکنه از این مدل و چالشگرا و کنشگران جامعه خودشون رو دعوت به این حرکت جمعی میکنن. و این نشون میده که اول این مدل موفقه. خب خیلی ها معتقدن که این راهپیمایی مانوری است که در نهایت به ظهور حضرت حجت متصل میشه و این مانور قدرتی است که همه مسلمانان، نه فقط شیعیان، تمام مسلمانان درش شرکت میکنن. و بزرگترین چالش جدی ابرقدرت‌ها در دهه‌های آینده کنشگران جمعی به این مدل و شکل.
خب آقای دکتر به خوب جایی رسیدیم. من فقط چون یک دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه پرسشی از خدمتتون دارم. این حال اصلا فقط نقش در واقع راهپیمای اربعین در جهان اسلام رو ببینیم و حالا به ویژه در غرب آسیا، برادران اهل تسنن میان شیعیان هستن و بعد اینا برمیگردن به کشورهای خودشون که عمدتاً سردمدارانشون هوادار منافع مثلا آمریکا و استکبار در واقع در منطقه هن. بعضن هزینه میکنن برای آتش افروزی در کشور مسلمان دیگه، بعضن سیاست میکنن برای خود علیه کشور مسلمان دیگه. این افرادی که میان اینجا و روحیه هاشون این شکلی آماده میشه و آزادگی رو تجربه میکنن، آیا میتونن تو لایه‌های اجتماعی جامعه خودشون، حالا نگیم به زودی ولی به مرور، اثرگذار بشن که اون قدرت شیطانی کم بشه؟
خب قطعا قدرت روحی و روانی و معنوی که دو این 5-6 روز خصوصا که راهپیمایی از نجف نجف تا کربلا هست، مردم احساس میکنن همبستگی و اتحاد و وحدت رو و اون شبهای خلوت رو پیدا میکنن در این خیمه ها، در این موکب ها حرکت میکنن. خب این بارم بسیار معنوی بسیار زیادی داره که میتونه اثرگذار بشه هر کسی در جامعه خودش. من دیروز قم بودم، رفته بودم دیدار دوستان، خب خیلی ها از پاکستان، از هندوستان، از افغانستان کاروانشون اومده بودن، داشتن خودشون آماده میکردن برای رفتن. اینا همدیگه رو پیدا کرده بودن، اینا ممکنه سالهای سال اصلا حتی نه از فرهنگ همدیگه آشنایی داشتن نه از رفتار خودشون، ولی وقتی به هم میرسیدن یا با ما مثلا برخورد میکردن مثل اینکه ما دوتا برادریم که مدت‌ها همدیگه رو ندیدیم الان رسیدیم به همدیگه. این مودت و همدلی هیچ جای دنیا نیست و این اربعین این حرکت رو ایجاد کرده به نظر میرسه. و قطعا این کسایی که برمیگردن تو جامعه خودشون، چیز معلمه تاثیر رو دانش آموزانش داره، اون که استاد دانشگاه تاثیر رو استاد رو دانشجو خواهد داشت، اون که مدیر کارخونه هستش از این روش و درسی که آموخته سعی میکنه توی محیط کارش ازش استفاده کنه. و این به نظر میاد که تو لایه لایه های جامعه خصوصا غرب آسیا اثر خودش رو گذاشته و الان داره تشدید میشه. به نظر میاد که این روز به روز داره قدرت بیشتری رو پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی به شخص استفاده کردم از صحبت ارزشمند جناب عالی.
در خدمت شما.
اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، وگرنه که با شما خدافظی.
نه ان شاء الله که خداوند به ما این توفیق بده که از راهروان راه ابا عبدالله حسین باشیم. و این شعر من یاد آمد که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست.
متشکرم از شما، خداحافظتون آقای دکتر حسین کنعانی مقدم. شما شنوندگان محترم هم بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه بازتاب بودید در این هفته. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی و هماهنگی سید فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی از اداره کل برنامه سیاسی تقدیم شما شد. پیشاپیش التماس دعا داریم. از بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. چند و چون ساخت و اجرای یک نمایش در برنامه یک نمایش یک تجربه رادیو نمایش.
یک نمایش یک تجربه.
من دارم با کی زندگی میکنم؟ یه قاتل بلفطری کشف نشده.
تجربه دلنشین ضبط یک نمایش رادیویی.
میشه دوباره جمله رو بخونی؟
فقط راحت بخون.
اون آبی که با نون خوردم.
فرصت تحلیل و بررسی اثر تقدیم به علاقمندان و دانشجویان رشته نمایش.
آن چیزی که به ترتیب باید مخاطب بشنوه، اول درک صوتی از محیط.
بله شما؟
من سرکان تیموری هستم از اداره یاد
باشم. یک نمایش یک تجربه، پنج شنبه و جمعه ساعت 12:30 از رادیو نمایش.
جینوس رو کشتم، باید بریم.
بخشی از یک صحنه دو نفره رو دوستان اینجا بر من بخونن.
آخه یه جنازه کاخ میخواد چیکار کنه؟
متشکرم.
رادیو نمایش موج ام ردیف 107.5 MHz.
صدا خوبه؟
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 MHz. هوادار هر هفته پنج شنبه ها.
سلام به شنوندگان عزیز، رضا محمودی هستم، تهیه کننده برنامه هوادار. در برنامه این هفته به واکنش های هواداران در خصوص انتقال بازیکنان و مربیان محبوبشون به تیم حریف میپردازیم. امیدوارم شنونده برنامه این هفته باشید.
هوادار پنج شنبه های هر هفته از ساعت 10:00 to 11:30 از شبکه رادیویی ورزش.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونید. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟ Woo!
و این صداست که میماند.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
جذاب مثل در پاپ، ژله های خوشمزه، عذاب میوه های تازه، آلبالو و سیب سبز می لرزن چه با مزه. دنت پاپ، دنت پاپ،
ژله های دنت پاپ، حاوی آب میوه طبیعی و غنی شده با ویتامین بی و سی، 100% رنگ طبیعی بدون مواد نگهدارنده،
یه جام جذاب.
من و مامانو دنت پاپ.